انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان و خیر باشد. در خدمت شما هستیم. برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جامعتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و اظهارات معاون نخست وزیر طالبان در مورد توزیع عادلانه معاشات کارمندان دولت. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران از تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان حمایت میکنه و بر این باور هستیم که باید همه گروه ها، اقوام و اقشار مختلف مردم افغانستان در آینده این کشور نقش و مشارکت داشته باشند. سید ابراهیم رئیسی در ادامه دیدار و گفتگو با سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس همکاری های اقتصادی اکو در دیدار رجب طیب اردوغان با ابراز نگرانی از حضور داعش در افغانستان و افزایش ناامنی در این کشور اظهار داشت گروه های تروریستی نه تنها باعث ناامنی در افغانستان بوده بلکه امنیت منطقه را تهدید میکنه، لذا نباید اجازه بدیم گروه های تروریستی همانند داعش و پکک امنیت کشورهای منطقه را به خطر بندازند. رئیسی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های توسعه روابط و تبادلات تجاری و اقتصادی تهران انقره فراتر از سطح کنونی اظهار داشت، ایران و ترکیه میتونن با ارتقای سطح تجارت و مبادلات فعلی روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را به سطح راهبردی نزدیک کنند. رئیسی با اشاره به برقراری ثبات امنیت در سوریه گفت باید از ظرفیت‌های خود برای ایجاد آرامش، صلح و امنیت در سوریه استفاده کنیم. وی تصریح کرد مشکلات منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل و فصل شود و حضور و دخالت بیگانگان نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی کند بلکه اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین بر ثبات و آرامش و احترام به تمامیت ارضی عراق تاکید و خاطر نشان کرد. جمهوری اسلامی ایران از روی کار آمدن دولت قوی و مورد قبول مردم عراق حمایت کرده و بر آن تاکید دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ادامه تحولات افغانستان را نگران کننده دانست و خاطر نشان کرد قصر سفید همه گروه های تروریستی منطقه از جمله داعش و پیکک را آموزش داده و مسلح میکنه و برای ایجاد ناامنی تجهیزات و ابزارهای تروریستی در اختیار این گروه ها قرار میده، لذا همکاری مشترک برای برقراری صلح در منطقه را ضروری میدانیم. اردوغان با اشاره به ضرورت ترتیبات امنیتی مبتنی بر حضور فعال کشورهای منطقه‌ای اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه میتونن با همکاری سایر کشورهای منطقه امنیت و ثبات منطقه را حفظ کنند. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در حاشیه 15مین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو در پایتخت ترکمنستان درباره افغانستان تبادل نظر کردند. عبداللهیان و کاملوف تاکید کردند که در افغانستان یک حکومت فراگیر با حضور همه اقوام و اقشار تشکیل شود. وزیر خارجه ایران در این دیدار درباره اوضاع افغانستان، وضعیت آوارگان افغان، نتایج گفتگوها با وزیران خارجه دیگر کشورها، همچنین ایجاد دولت فراگیر با وزیر خارجه ازبکستان تبادل نظر کرد. عبدالعزیز کاملوف هم اظهار داشت که دیدگاه کشورش با موازی ایران در رابطه با افغانستان بسیار نزدیک است. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که کشورهای همسایه و منطقه خیلی تاکید دارن بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و از او طرف طالبان هم تاکید میکنن که دولت اونا فراگیر و همه شمول هست. دقایق قبل همکارم بصیر احمد حسینزاده گفتگویی داشته با سید محمد باقر محسنی، کارشناس افغان و آگاه امور سیاسی و خب در ابتدا همین بحث را مطرح کرده با آقای سید محمد باقر محسنی که با توجه به تأکید ایجاد دولت فراگیر از سوی کشورهای همسایه و همینطور تأکید طالبان بر ای که دولت اونا همه شمول هست، وضعیت آینده طالبان و افغانستان به کدام سمت خواهد رفت؟
برای تأثیرگذاری در روند سیاست و حکمروایی در هر کشوری به خصوص کشورهای جهان سوم، دو بود دارای اهمیت است که موازی با هم رقم زننده یک استراتژی و یا تعیین یک سیاست است. یک بود داخلی است و یک بود منطقه‌ای. افغانستان به دلیل فروپاشی پایه‌های حکمروایی و همچنین جریان اپوزیسیون یک وضع آشفته‌ای را دارد. به همین تناسب خواست کشورهای منطقه، فشار سیاسی و اقتصادی کشورها و قدرت‌های بزرگ در واقع تأثیرگذاری و او فشار لازم را که باید بیاره نمیارم. وضعیت میدانی در داخل افغانستان به سمت و سویی است که تأثیر و یا خواستهای منطقه‌ای را تا حدی بی تأثیر می‌سازد. بحث تقابل قدرت میان دو جناح طالب‌ها، حضور بسیار مؤثر پاکستانی‌ها و تفاوت دیدگاه این کشور با ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و بسا کشورهای همجوار و پیرامون افغانستان، تأثیر روندهای سیاسی و بین المللی در سیاست افغانستان را ناممکن و دشوار ساخته. به نظر می رسد تا زمان اینکه یک اپوزیسیون سیاسی قدرتمند شکل نگیره و به عنوان یک چالش آفرین و چالش زا پیرامون طالب ها عمل نکنه، صرفا خواستهای بیرونی تأثیر روی ذهنیت حاکم بر طالب ها ندارد. به همین اساس به نظر می رسد که طالب ها احساس میکنند که قدرت فائقه را در اختیار دارند و با مقاومت و ایستادگی دنیا را مجبور می سازه و ناگزیر می شن به دلیل مباحث امنیتی و حقوق بشری طالب ها را به رسمیت بشناسند. این تفاوت فهم و برداشت از سطح کشورهای بیرون و گروه حاکم تا حدود زیادی وضع را دشوار ساخته. به نظر می رسد که طالب ها هم با وجود این که درک میکنند مناسبات منطقه‌ای و جهانی را، اما در عین حال تلاش دارند که با مقاومت و ایستادگی پایه‌های حکومت یک جانبه خودشان را تحکیم ببخشند و در واقع یک حالت ناگزیری را برای دنیا ایجاد بکنند تا این گروه را به رسمیت بشناسند. اما واقعیت این است که نه کشورهای منطقه و همجواری که هم منافع فرهنگی در افغانستان دارند، هم منافع مشروع امنیتی نسبت به همسایه افغانستان خودشان دارند و هم این که نگرانی و دغدغه امنیتی از وضع یک جانبه طالب ها دارند که در آینده نشاندان دور حقارت قومی که ایجاد شده ممکن است عامل بی‌ثباتی باشه، حاضر نیستند وارد یک تعامل رسمی و علنی با طالب ها شوند. دو تا برداشت و فهم بسیار متفاوتی از وضع افغانستان است که به نظر می رسد تداوم این وضع ثبات و امنیت در آینده پیش بینی نمیشه کرد.
جناب آقای محسنی، شما اشاره داشتین به اختلافاتی که در میان خود گروه طالبا هست. فکر میکنین این اختلافات و این تفاوت دیدگاهی که در میان طالبا هست، این چقدر باعث شده که طالبا نتونن به سمت یک حکومت همه شمول بودن حرکت کنن؟ این اختلافات رو شما چقدر تاثیرگذار میدونین در این موضوع؟
در فروپاشی نظام گذشته دو عامل اساسی مؤثر بودن، در کنار اینکه عوامل منطقه‌ای و بین المللی ناظر صحنه بودن، یکی این که یک دولت بسیار متزلزل با یک حالت قضایی و وابسته در افغانستان حاکم بود و نتوانسته بود یک روحیه ملی را ایجاد بکنه، پشتوانه مردمی را برای دولت ایجاد بکنه و در واقع سرمایه اساسی مردم افغانستان را با ترس و تزلزل از دست دادن. مسئله دیگر تضاد و یا رقابت جدی میان دو جناح طالب ها بودن که نتوانست و یا مانع شد برای تشکیل یک حکومت مشترک و یا یک حکومت ائتلافی در افغانستان. بخشی از طالب ها تمایل به این داشتن که یک حکومت مشترک ساخته شود و ارکان حکومت قبلی و یا نظام قبلی حفظ شود، ارتش و پلیس که آموزش دیده بودن اینها حفظ شود. اما بخش دیگری از طالب ها که با افرادگرایی آغشته دارند و متهم به وابستگی به پاکستانی هاست، احساس میکردن که اگر در این مذاکره انتظار بکشن آنها به حاشیه میره. به همین اساس با یک عمل پیش دستانه وارد شهرها و یا وارد کابل شدن و نگذاشتن که روند مذاکراتی به یک نتیجه مطلوب برسه. به همین اساس امروز هم طالب ها در درون دچار مشکل شده و هم دنیا را در یک حالت سرگردانی قرار داده که وضع به کدام سمت و سو میکشونه. رقابت قدرت آنچنان چنان جدی است که در بدو ورود طالب ها به کابل حتی گزارش هایی از درگیری مسلحانه میان دو جناح اصلی اینها گزارش شده که بر سر تصرف برخی ادارات اینها با هم تقابل داشتند. به همین اساس تا زمانی که این وضع ادامه پیدا کنه، تا زمانی که طالب ها به یک دولت واحد ولو یک جانبه از خودشان دست پیدا نکنه، هر نوع مذاکره ای، هر نوع فشار منطقه‌ای به نظر می رسد که تأثیر چندانی نداشته باشه. در حال حاضر تعادل قدرت میان دو جناح طوری است که اگر بحث مشارکت دیگر اقوام را مطرح بکنیم، هیچ یک از طرف اصلی حاضر نیست اندکی عقب نشینی بکنن برای اینکه جای را برای افراد برجسته ای از اقوام دیگر خالی بکنن. این بعض به نظر می رسد که اوضاع را داخل افغانستان به یک سمت و سوی می بره که پیش بینی او جز ناامنی و یا یک جنگ قومی که عامل این مسئله طالب هاست چیز دیگری نخواهد.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب گفتگویی بود از همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده با سید محمد باقر محسنی، کارشناس افغان و آگاه امور سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. مولوی عبدالکبیر معاون نخست وزیر طالبان با تعدادی از علما و شخصیت‌های شیعه در کابل دیدار کرد و گفت که افغانستان خانه مشترک همه ماست. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان درباره این دیدار اظهار کرد که معاون نخست وزیر طالبان تأکید کرده که شیعیان بدون هیچ مشکلی درخواست‌ها و مشکلات خودشان مطرح کنند. چندی پیش هم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان در قصر سپیدار با هیئتی از بزرگان اهل تشیع افغانستان دیدار کرد و گفته بود که تلاش داریم تا زمینه خدمت برای همه افغانهای شایسته فراهم شود. معاون نخست وزیر طالبان همچنین با تاکید بر ضرورت اتحاد بین همه اقوام افغانستان گفته بود که از ظرفیت شیعیان برای آبادانی کشور و رفاه و خدمت به مردم هم بهره گیری خواهد شد. پیش از این بارها مقامات طالبان اعلام کردند که مشکلی با شیعیان ندارند و برای آنها نیز در مناطق مختلف افغانستان مانعی ایجاد نکرده است. هفته گذشته هم در منطقه شیعه‌نشین غرب کابل در یک گردهمایی به طور رسمی شیعیان از حکومت فعلی طالبان اعلام حمایت کردند. معاون دوم نخست وزیر دولت موقت طالبان دستور بازگشایی حساب‌های بانکی مقامات دولت سابق افغانستان صادر کرد. عبدالسلام حنفی دیروز دستور بازگشایی حساب‌های بانکی مقامات دولت سابق افغانستان که از این کشور خارج نشدند و بانک ملی افغانستان صادر کرد. معاون دوم نخست وزیر دولت موقت طالبان در افغانستان دستور داد حقوق این مقام‌ها که با طالبان همکاری کردند پرداخت شود. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دانید که پس از به خود رسیدن طالبان در افغانستان از 24 اسد حساب تمام مقامات دولت سابق این کشور مسدود شده. عبدالسلام حنفی همچنین گفته که این گروه در تلاش هست تا معاشات کارمندان دولتی را عادلانه و منظم کنه. حنفی گفته که بر اساس لزوم دیدها در حکومت پیشین معاشات این کارمندان یکسان نبوده. معاون نخست وزیر طالبان اما گفته که این گروه این لزوم دیدها را از بین میبره و معاشات تمامی کارمندان دولتی به شمول آموزگاران را عادلانه میکنه. او تاکید کرده هر شخصی که در افغانستان تخصص دارد، تحصیل کرده و زحمت کشیده و در اداره دولتی کار میکنه مستحق امتیاز است و برش امتیاز باید داده شود، قطع نظر از لزوم دیدها. از سوی هم عبدالسلام حنفی گفته که مقامهای ارشد حکومت پیشین معاشات ماهای آخر کارمندان دولتی را در حکومت پیشین با خودشان برده اند. با این حال او افزوده که طالبان توزیع معاشات به تمامی مأمورین و آموزگاران را آغاز میکنه. همچنین عبدالسلام حنفی در بخشی از صحبتهاش گفته که این گروه برای تمامی ارگانهای امنیتی و دفاعی خودش معاش ترتیب داده. حنفی همچنین گفته که طالبان در تلاش ایجاد یک ارتش منظم به خاطر دفاع از حریم افغانستان هستند.
والحمدلله مسئله معاشات و تنخواه وزارت دفاع داخله همه ارگانهای امنیتی ترتیب شده است. درباره ساختار اردوی ملی و پلیس ملی و همه ارگانهای امنیتی انشالله اقدام صورت گرفته است. در آینده ما انشالله یک اردوی خواهیم داشت که از خود مردم افغانستان باشد، به خاطر دفاع از حریم افغانستان، به خاطر دفاع از آزادی افغانستان، به خاطر دفاع از ناموس افغانستان باید اونها تعلیم داده شود، اونها خادم ملت رنجیده افغانستان باشند، به خاطر تعمیر و ترقی افغانستان باید اونا کوشش بکنن. همینطور یک اردو خواهیم ساخت انشاءالله. در این اردو انشاءالله همه اخشار افغانستان، همه ملت افغانستان سهیم خواهد و از کادرهایی که تخصص دارند و از تخصص آنها استفاده خواهد شد. هیچ کس باید تشویش ای را نداشته باشد که در زاویه قرار میگیرد. همه ملت افغانستان در این حق دارند، باید سهم داشته باشند.
خب بخشای از صحبت‌های عبدالسلام حنفی را شنیدید، معاون دوم نخست وزیر دولت موقت طالبان. ساعتی قبل تماسی داشتم با استاد سیف الدین سیحون، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه کابل، در ارتباط با بحث معاشات کارمندان دولتی و همینطور در ارتباط با بحث ایجاد یک ارتش منظم که حنفی گفته چنین ارتشی ایجاد خواهد شد. با جناب آقای سیحون صحبت کردم و در ابتدا از آقای سیحون پرسیدم که ارزیابیشان را بیان بکنن در این ارتباط که آقای حنفی گفته که معاشات کارمندان دولت از این پس منظم و به صورت عادلانه پرداخت خواهد شد.
و باور من که حقوق کارمندان پرداخت شود یک امر بدیهی است، یا باید اینا بدون اینکه تعرض بکنن اینا باید در وقتش میپرداختن و به سرعت و بسیار به سهولت و آسانی. ولی متاسفانه هم بانک‌های افغانستان هم سیستم پولی افغانستان توانی پرداخت به شکل منظم نداشت و بحران ایجاد کرد. در حال حاضر خوب قانون این بود که بودجه قبلی وجود داشت و او بودجه باید بر مبنای همون روش عادی و معیاری خودش فعال می بود و حقوق کارمندان به شکل منظم می پرداختند و در حال حاضر هم تا کنون اجرایی نشده و تبلیغات وجود داره و از این هم به صلاح یک نوع گفتار درمانیست که حالا ما میپردازیم ولی که تا کنون هم پرداخت نشده و مشکلات وجود داره متاسفانه. ولی در حال حاضر این بحث بسیار زیاد بی‌معنیست که مثلا ما ادعا کنیم که خب ما حقوق کارمندان را میپردازیم و این ما هم میپردازیم و این میپردازیم. این باید به شکل عادی، چون حق اینا هست، این حق باید به طور عادی پرداخته شود و باید هم بدون تعلل، حتی بدون پروپاگاندا و تبلیغات و از این مسائل.
استاد سیحون، خب طالبان اعلام کردن که معاشات ماهای آخر کارمندان در دولت پیشین توسط دولت قبلی به خارج از افغانستان منتقل شده و اینا منابع مالی در اختیار ندارن و به همین دلیل هست که معاشات پرداخت نشده. آیا واقعا دلیل اصلی مشکل در پرداخت حقوق کارمندان و آموزگاران همین مسئله است یا که نه چیز دیگه ای مطرح است؟
خب من عرض کردم که یک به سرانجامی در ساختار وجود داشت که اینا در حقیقت نتانستن مدیریت کنن این مسائل و دیگه کمبود وجه مالی در بانک ها هم وجود داشت که در حقیقت اینا به شکل عادی نتانستن پرداختن و از همه مهمتر اما نبود یک میکانیزم بود که اینا در حقیقت درآمدهای که از طریق منابع ملی تمویل بشد این را جمع‌آوری کنن، از بعد با کمبود مواجه شدن. در غیر او رژیم قبلی هم در حقیقت منابع مالی را که به حقوق کارمندان پرداخت میکرد بیشتر متکی بود به منابع داخلی و از این هم بعضا بودجه که تصویب میکردن. اونا از بودجه فکر نمیدم که بودجه ملی را دانسته باشن دستور بزنن. در اون شک نیست که فساد وجود داشت و منابع مالی افغانستان، منابعی که به شکل احتیاطی یا کودهای دیگه که در اختیار ریاست جمهوری و نهادهای دیگه بود و از منابع ملی به طور مثال اینا جمع‌آوری میکردن، شاید اونا را به حساب
و شرکت بوده باشند یا اختلاس کرده باشند. اما حقوق کارمندان یک حقی هست که هر دولت، هر حکومت بداخله مکلف و پرداخت این است و بعد اونا منابع مالی را از طریق منابع ملی، از طریق امکاناتی که در دسترس است فراهم کنند. متاسفانه اینا این مدیریت و این توان برای جمع‌آوری درآمدها ندارند و در ذهن و تفکر این اندیشه هم نیستند. بیشتر رها کردن همون سرنوشت اقتصادی را به تقدیر، یعنی به هیچ گونه تدبیر، سازماندهی، هیچ نوع نهادسازی ندارند. از این مشکل ناشی از ساختار است، ساختارهای نارس و ناتوانه که فعلا هم به میراث بردن و هم خود اینا مدیریت کردن نمیتونند.
استاد سیحون، عبدالسلام حنفی گفته که حقوق کارمندان دولت و آموزگاران در دولت قبلی یکسان نبوده، عادلانه نبوده و ما در حکومت طالبان تلاش میکنیم که این حقوق ها کاملا عادلانه باشه و به صورت عادلانه پرداخت بکنن. دو تا سوال هست. یکی ای که آیا واقعا حقوق کارمندان دولت در دولت گذشته عادلانه نبوده و به صورت غیر عادلانه توزیع میشده؟ و دومی که چقدر امیدوار هستید که در حکومت طالبان این عدالت برقرار شود؟
خب البته در اون جای شک نیست که حقوق کارمندان در هیچ نظام، در هیچ دوره در افغانستان عادلانه نبوده، به این معنا که دستگاه هایی که حاکمیت داشتن بالاخره بیشتر منابع را در جهت گروه های وابسته خود اختصاص میدادن و برنامه های مختلف، مثلا حقوق کارمندان مثلا عالی رتبه و امتیازاتی که به خودشان اختصاص دادن، بسیار بسیار غیر عادلانه بود. در این جای تردید وجود نداره. ولی عادلانه کردن حقوق کارمندان هم به باور من یک امر دقیق نمیتونه باشه، به خاطر اینکه درست است که مثلا سوال تفاوت فاحش در بین این حقوق وجود نباید داشته باشه، اما برابر کردن و همسانسازی هم یک امر بی‌معنی است، به دلیل اینکه یک کسی که متخصص است کار تخصصی و فوق تخصصی انجام میده، یک کسی کار عادی را و بسیار با سهولت انجام میده، اگر اینا همزمان مساوی دریافت بکنن حقوق، این هم به عدالتی است. عدالت اون است که هر کس به اندازه کار و از هر کس به اندازه استعدادش باید در حقوق دریافت بکنه، نه همسان سازی. در حقیقت اینا یک طرحی را به اصطلاح انجام دادن که حقوق کارمندان با تمثال بلند به زمین خودشان این را به اصطلاح پایین آوردن و از 13,000 افغانی کسی که به تمثال بیشتر داشته او را کم کردن و از 13,000 پایین تر او را دست ندادن. این نشان میده که خب یک مقدار گویا یک روی کردی بزن میخوشان عدالت مدار دارن، لیکن در حقوقی بسیار مسلمی کارمندانی که تخصیص دارن کم کنن، خودش به عدالتی مطلق هست، به دلیل اینکه یک فردی که مثلا تخصص داره و کاری بسیار پر زحمت انجام میده، بعد مطابق یا همون زحمت خودش حقوقی رو دریافت بکنه. همسانسازی به معنی است که یک کسی که مثلا مثال خدماتی بسیار عادی را برای مثلا کارمندان ارائه میکنه و کسی که در اون اداره مثلا مدیریت میکنه و شب و روز برنامه تهیه میکنه و استراتژی ها و طرح و دورنمای یک کار را تنظیم میکنه، مثلا من اینا تفاوت داره، در هیچ جای دنیا همسان معنا نداره. به این معنا کسی که شب و روزی مرارت و رنجی مثلا مثال مدیریتی و از این سازماندهی و اینا را میکشه، معلوم داره باید پاداشی دریافت بکنه. این نظام اقتصادی که در جهان پیشرفت کرده بر مبنای همین ارزش ها در حقیقت توسعه پیدا کرده و پیشرفت کرده است، که در حقیقت مدیران و مبتکران باید یک مقدار امتیازاتی را که اونا در اثر مساعی و مرارت و کار و زحمتی که دریافت کنند این پاداش ها را دریافت بکنند، چون اینا اون ظرفیت ها و توانایی های مدیریتی را ندارند. فکر می‌کنند که همه مردم نیازاشان همسان است، تفاوت بین نیازها.
جناب سیحون، عبدالسلام حنفی در بخش از صحبتش گفته که این گروه برای تمام ارگانهای امنیتی و دفاعی خودش معاش ترتیب داده و اضافه کرده که طالبان در تلاش ایجاد یک ارتش منظم به خاطر دفاع از حریم افغانستان هستند. این ارتش منظم به اعتقاد شما چطور ارتشی خواهد بود؟ آیا فقط نیروهای این ارتش از خود طالبان تامین خواهد شد یا نه که گروه‌ها و اقوام دیگر و خصوصا نیروهای ارتش افغانستان در گذشته هم در این ارتش نقش خواهند داشت؟
خب اگر عقلانی باشند و واقع بین باشند در تمام متخصصین که در ارتش گذشته فعال بودند و کار کردند، اینا هم وارد شوند و در حقیقت این نهاد پابرجا مستقر نگاه بکنند. ولی متاسفانه تاکنون نشان داده شده است که چنین دیدی فقط در تبلیغات وجود داره و واقعیت امر این است که هیچ گونه توجه معطوف به جلب و کادر و نیروهای تخصصی قبلی وجود داره. ولی اینا خو هم گروه هایی که به طور مثال جنگ های پراگنده داشتن فکر میدن که در شرایط کرونی با همون نیرو میتونن که به طور مثال یک ارتشی مدرن سازماندهی کنن که چنین امری به باور و از بنیاد اشتباه است. بخاطر اینکه در شرایط امروزی امنیت و بازدارندگی بچه امنیتی حفظ تمامیت ارضی و سرحدات افغانستان و امنیت ملی اینا بسیار زیاد استراتژی های بسیار پیچیده و خیلی هم به اصطلاح مشکل و مغلقی هستند که به باور ما بدون تخصص و بدون دانش نظامی با بدون دانش سیاسی بدون درکی به طور مثال دورنمایی بازدارندگی دشمنان با تنهایی اینا نمیتونن قادر به این طرح نیستن. ولی باید از تخصص و آگاهی خبرگانی که در رابط بین‌المللی امنیت بین‌المللی استراتژی های جهانی آگاهی دارن از اینا استفاده بکنن و در این طرح و همکاری برای ایجاد یک ارتش نیرومند همکاری اینا را لازمی است.
تحلیلی بود از سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل. خب ما یکی دو دقیقه وقت داریم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم تا پایان برنامه امروز انعکاس و متوجه که فرصت اجازه بده یکی دو تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. نخستین نمایشگاه خیابانی کتاب پس از تسلط طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برپا شد. برپای این نمایشگاه در شرایطی است که پس از تسلط طالبان خرید کتاب در بدخشان به صفر رسیده و بیشتر کتابخانه ها با فروشگاه مواد غذایی تبدیل شده. احمد نبیل قاضی زاده برگزار کننده این نمایشگاه گفت هدف از این برنامه ترویج کتابخانی بین جوانان ولایت بدخشان است. این نمایشگاه از روز شنبه آغاز شد و تا یک هفته ادامه خواهد داشت. در همین حال عبدالبصیر حقجو رئیس شورای روزنامه‌نگاران بدخشان و مولوی مهراب‌الدین اقبال رئیس معارف این ولایت از نسل جوان خواستند با مطالعه و تحقیق برای پیشرفت و سربلندی افغانستان تلاش کنند. خبر دیگه این که اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میگن که دفتر مرکزی این انجمن از سوی امارت اسلامی در کابل بسته و فعالیت‌هایشان متوقف شده و حکومت در تلاش است تا این نهاد شخصی را دولتی بسازد. این در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین افزون بر تحولات دیگر شمار زیادی از دادستان‌ها و وکلای مدافع که بیشترشان بانوان بودند به علت‌های گوناگون افغانستان را ترک کردند. نجلا راحل معاون پیشین انجمن وکلای مدافع افغانستان به طلوع نیوز گفت اعضای طالبان به دفتر مرکزی ما داخل شدند، همه اتاق‌ها را بسته کرده و برای همه اعضای انجمن گفتند که بیرون شوند. سید معروف هاشمی جاهد مسئول بخش رسانه‌های انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان گفت در صورتی که به خواست ما که استقلالیت از پاسخ مثبت نتن ما اعتراض‌های مدنی را راه اندازی می‌کنیم و به این دادخواهی ادامه می‌دهیم. اونا تأکید می‌ورزند که انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از زمان تأسیس تا کنون بر بنیاد قانون شورای جهانی وکلای مدافع به گونه مستقل و با سرمایه شخصی در افغانستان فعالیت کرده و حکومت تنها از کار کرده این نهاد نظارت می‌کرد. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.